بسم الله الرحمن الرحیم. اهل بیت علیهم السلام همتای همیشگی قرآن کریمند و خدای سبحان وعده حفظ قرآن و اهل بیت را بیان کرده است. در این حال شیعیان وظایفی بر عهده دارند که موضوع سخنرانی حضرت آیت الله جوادی آملی دام از ظله العالی در این جلسه می باشد. وظایف وارثان حقیقی اهل بیت علیهم السلام: الف، اقدام عملی، جدیت و تلاش در جهت جلوگیری از تحریف سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام مهمترین اقدام عملی در حفظ عترت طاهرین است. ب. اقدام علمی: 1. تلاش در جهت فهم احادیث. فهمیدن اخبار و احادیث به جای مانده از اهل بیت علیهم السلام نیازمند سالها تدریس و تدرس است. البته فهم احادیث تنها منحصر در برداشت‌های فقهی و حقوقی نیست. 2. مستدل ساختن معارف اهل بیت علیهم السلام. بر اساس آموزه‌های اسلامی اثبات یا نفی هر امری نیازمند دلیل است. از این رو هنگام مواجهه با آموزه‌های عترت طاهرین باید از هر گونه خرافه و شک پرهیز کرده و بر اساس علم و معرفت پیش رفت. 3. توجه به محتوای سوگواری ها. هر اشک و آهی که منشأ حرکت و مقاومت در جهاد اکبر و اصغر شود پسندیده است. بنابراین دقت در محتوای سوگواری ها جهت زدودن هر آنچه که مخالف جلال و عظمت عترت طاهرین بوده یا موجب ترویج و تعلیم هر آنچه که موافق جمال و شکوه ایشان است امری واجب می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. اللهم صل على محمد. و اهل بیت هل اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعوا الالله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی و دانشگاهی گرامی می‌داریم. سعی مشکور همه را از خدای سبحان مسئلت میکنی. توفیق روزافزون همه شما را از خدای سبحان درخواست میکنیم. این ایام از یک نظر به مباهله خاندان عصمت و طهارت وابسته است و از نظر دیگر زمان نزول سوره مبارکه هل اتی است و در آستانه محرم سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما هستیم. مناسب ترین بحث همون بحث حرمت و عظمت و شکوه ولایت عترت طاهری. مستحضرید که چیزی در جهان امکان بالاتر از قرآن کریم نیست، زیرا تجلی خاص خداست. اونطوری که وجود مبارک امیر مؤمنان در نهج البلاغه فرمود: فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون یروه. گرچه اصل خلقت را وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه تجلی خدا می داند، زیرا در خطبه دیگر فرمود: الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. اما تجلی خدای سبحان در قرآن کریم به تجلی خاص است که در خطبه دیگر راجع به قرآن بالخصوص فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونو یروهو. پس سراسر عالم طبق اون خطبه تجلی خداست، لکن تجلی خاص خدا در قرآن کریم است برابر این دو خطبه یاد شده. این مطلب اول. و اگر در جهان امکان چیزی بالاتر از قرآن کریم بود، وجود مبارک رسول گرامی علیه الله و تحت و سنا عترت طاهرین را معادل اون می دانست، به چون بالاتر از قرآن که کلام خاص خدا و مجلای خاص الهی است وجود ندارد، همون عترت طاهرین ادل قرآن کریمه. اینی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله به اعترتی، و اگر متمسک بشید گمراه نمی شوید. لن یفترقا حتی یرد علی الحوز. اینم مطلب دوم. درباره قرآن کریم فرمود اگر تمام جن و انس جمع بشن نمی توانن مثل این کتاب رو بیارن. معنای اون حدیث شریف ثقلین این است که تمام جن و انس یه طرف، این عترت طاهرین یه طرف، هیچ کس مثل امیرالمؤمنین نخواهد بود، هیچ کس مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها نخواهد بود، هیچ کس مثل حسین ابن علی نخواهد بود. اگر اونها هم مثل حسین ابن علی بشن و اونها میشن معادل قرآن، در حالی که اونها بشر عادی هستند و موجودات عادی هستند. بنابراین حرمت اهل بیت همتای حرمت قرآن کریم است. این مطلب سوم. مطلب چهارم که وظیفه ماست این است که خدای سبحان کاری که مربوط به خودش است به عهده گرفته. در نشأه امکان تکلیف یعنی دنیا، وظایفی که به عهده ماست ما را به وظایف من آشنا کرده. وقتی هم به عرضتون رسید که درست است که اولیای الهی با کرامت اداره میشن، اما خدای سبحان به همون اولیای الهی فرمود شما هم باید کاری انجام بدید، همه کارهای شما برابر با کرامت و معجزه نیست. این جریان عیسی مسیح وجود مبارک مریم سلام الله علیه ما بخش وسیعی از کارهای اینها را قرآن کریم به خدا اسناد داد. یعنی ارسلنا الیها روحنا شد، فتمثل لها بشرا سویا شد، من از طرف خدا مبعوث شدم به تو فرزندی عطا کنم شد، او هم مادر شد به نام مریم که مادر عیسی سلام الله علیه شد. همه اینها از راه غیب بود. جا اهل مخاز و الی جزء نخله، درد زایمان که فرا رسید به کنار درخت خرما، حالا خوش بود یا جزء بالی بود، بالاخره به اونجا پناه بردن. خدای سبحان فرمود این درخت خوش را ما سرسبز میکنیم، یک بارور میکنیم، دو شاخهاش بربار میشه، سه اینا کار ماست. اما ما که توانستیم این درخت خوش را سرسبز بکنیم، پربار بکنیم، تو هم باید دستی تکون بدی، حرکت بدی، این شاخه را تکون بدی میوهش بریزه. و حوزی الیکه به جزء نخله تو ساقت علیکه رتبا جنیا. خب همون خدا میتوانست این خوشه و شاخه را یه مقدار نزدیکتر کند، اما بنای عالم بر اینه که خود انسان هم یه دستی تکون بدهد دیگر، و همین کار هم کرد. مریم سلام الله علیها دستی تکون داد و این شاخه رو گرفت و تکون داد و خرما ریخت و هم گرفت و استفاده کرد. و حزی الیکه به جزء نخله تو ساقت علیکه رتبا جنیا. مطلب بعدی آن است که حفظ قرآن به عهده خدای سبحان است. در سوره هجر فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما ما باید دستی تکون بدیم، تفسیری داشته باشیم، قلمی داشته باشیم، بنان و بیانی داشته باشیم، نگذاریم هر کسی هر قرائتی را به قرآن کریم اسناد بده تا این کتاب محفوظ بمونه، که الان بحث ما درباره قرآن و تفسیر قرآن نیست، اما بحث ما درباره اعتراض هست. این اعتراض همتای قرآنن، اینا خودشون رو حفظ کردن به اذن الهی، ذات اقدس الهی اینها رو حفظ کرده. اگر اینها عدل قرآنن که هستن، اگر خدا حافظ قرآن است که هست، خدا حافظ اینها هم خواهد بود. اما به ما فرمودن به این که شما فقر او ما تیسر می در قرآن، تا میتونید با قرآن مانوس بشید، یعنی شما باید دستی تکون بدید از این میوه بهره برداری کنید، این شاخره تکون بدید میوهش بریز و بهره برداری کنید. من حفظ میکنم ولی شما مکلفی. درباره عسرت طاهرین اینه، جریان عسرت طاهرین را اونا خواستن مثل قرآن بردارند، یعنی برداشتنی نیست، چون خود قرآن فرمود حقیقت ولایت، حقیقت عترت هم تای قرآن است، اما ظاهر بدنشون خب البته یا به مرگ طبیعی رحلت میکنن یا شهید میشن یا مسموم میشن، بالاخره بدنشون از دنیا رفتنی است. انک میتون و انهم میتون و ما جعلنا لبشر من قبل که الخلد اف امتف هم الخالدون. اینجا جای بقا و ابدیت نیست، اما حقیقت نبوت، حقیقت ولایت، حقیقت عترت، حقیقت امامت، حقیقت خلافت مثل حقیقت قرآن میمونه. گاهی ممکن است کسی معاذالله قرآن رو تیربارون کنه، مثل ولید کم نبودن که قرآن را سوزوندن، قرآن را تیربارون کردن، اما حقیقت قرآن که محفوظه. ائمه هم شهید کردن ولی ولایتشون که محفوظه. اونا خواستن با حقیقت قرآن بجنگن، یا بر سر نیزه کردن، یا مثل ولید قرآن را تیربارون کردن، یه شعر مسخره آمیزی هم معاذ الله خوند، قل مزقن الولیدو، ای قرآن در قیامت پیش خدا شهادت بده که ولید مرا تیربارون کرده. اینا کار رو کردن ولی هیچ اثر نکرد. در باری اعتراض طاهرین اونا رو یا مسموم کردن یا شهید کردن، خب این امر طبیعی است، اگرم مسموم یا شهید نمی شدن بالاخره رحلت می کردن به مرگ عادی بر اساس ما جعلنا لبشر من قبل الخلد. اما حقیقت نبوت و ولایت و اعتراض رو همون سیره اینها به سنت ایناست که محفوظه، خدا اون رو یقینا نگه می‌دارد. اما وظیفه ما اینه که دستی تکون بدیم و این شاخه پربار رو نزدیکتر بیاریم و بهره بگیریم. درباره عزاداری سید شهدا، حیاتی که راه اندازی می‌کنیم، سخنرانی‌ها که داریم، مدعی‌هایی که داریم، رهبری نسبت به حیاتی که داریم، باید سعی بکنیم یحرفون الکلمه عن مواضعه نباشد. عده‌ای درباره تورات، عده‌ای درباره انجیل تحریف روا داشتن. خب تورات رو تحریف کردن، انجیل رو تحریف کردن، چون دین خاتم و خاتم نبود، خدا وعده حفظش هم نداد، مسئولیتش به عهده اونا گذاشت. اونا با سوء اختیارشون یکتبو در کتاب به ایدی هم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. اینا یحرفون الکلمه اما واضحی بود. و این درباره قرآن کریم خدا وعده داد، درباره عسرت هم وعده داد، ولی ما هم موظفیم برداشت های باطل، قرائت های باطل، عزاداری های باطل، سخنرانی های باطل درباره عسرت نشه. تحریف عسرت هم مثل تحریف قرآن است، همون خطر را دارد. این طور نیست که اگر روزخانی ها، عزاداری ها، معاذ الله تحریف شده کم خطر باشد که. حالا اگه کسی آیه را بد معنا کرد و منتشر کرد، این تحریف قرآن دیگه. این یکتبو در کتاب به عیدی هم سمه یقولون ها زامن اندالله دیگه، گرچه رسوا میشه به خدا جلوشه میگره، ولی ما هم موظفیم که اعتراض را از هر گونه تحریف و انحراف حفظ بکنیم. باید عمیقاً و دقیقاً سیره اینها رو بشناسیم، هدف اینها رو شناسایی کنیم، کلمات اینها ارزیابی کنیم. اینا مثل فقه و اصول درس خوندنی است. اینطور نیست که انسان کلمات سید شهدا سلام الله رو همین جور بتونه معنا کنه. خب چرا کلمات وجود مبارک امام صادق و باقر سالها درس میخواد تا آدم بشه فقیه و اصولی؟ در جریان مبارزه با طاغوت همینطوره، در سیاست اسلامی همینطوره، در کشورداری همینطوره. اینا هم بالاخره درس های عمیق میخواد. فرمایش وجود مبارک حسین ابن علی که اون سخنرانی ها رو کرده، چرا قیام کرده، چرا در مدینه نمونده، چرا مثل امام حسن صلح نکرده، چرا مثل دیگران ساکت نشده، چرا حاضر شده این جور زن و بچش به اسارت برون، خب همه اینا تحلیل میخواد، اینا مثل مکاسب درس میخواد، اینا مثل کفایه بحث میخواد. بنابراین ما تمام تلاش و کوششمون رو بکنیم اون مقداری که خودمون آشناییم ازش بهره بگیریم، اون مقداری که نمیدانیم از دیگران کمک بگیریم. اگر برای ما حل نشد اونا رو مطرح نکنیم، چیزهایی که میدونیم بگیم. قف اند شبه ناظر به همینه و خدای سبحان ما رو با دو سیم خاردار محدود کرده در قرآن کریم، فرمود هم تکذیب بشر محدوده هم تصدیق بشر، هم آری گفتن او باید محققانه باشه هم نگفتن او باید محققانه باشه. هر دو را قرآن کریم بیان کرده، منتها مرحوم کلینی رضوان الله تعالی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این دو سیم خاردار را از قرآن کریم استنباط کرده، تشریح کرده، فرمود ان الله سبحانه خص عباده با آیتین من کتابه. خصه یعنی به اینها این ویژگی را داده، الله يقول على الله الا الحق ولا يؤمن الا بالحق. اگر کسی بخواهد نبگوید، تکذیب کند، این باید محققانه باشه. چرا؟ چون در آیه قرآن کریم فرمود بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله. ذات اقدس الهی ادی رو مذمت کرده، اما چرا اینها بدون تحقیق نفی کردن، گفتن نه، وقتی نمیدونستن با ساکت باشن. پس نه گفتن ما یعنی تکذیب کردن ما باید محققانه باشه. بلکه کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. آری گفتن ما، تصدیق کردن ما، امضا و اثبات ما باید محققانه فرشت همون تو برابر سوره مبارک اسراء که لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك هو مسؤول. چیزی رو که نمیدونی نگو، تصدیق نکن، ننویس. خب ما بین نفی و اثبات زندگی میکنیم و هر دو طرفش قرآن با سیم خاردار بست. بخوای به نفی نزدیک بشی باید محققانه باشی، باید با اثبات نزدیک بشی، باید محققانه باشی. این کتاب ماست دیگه. ما درباره اطرت بخوام سخنی بگوییم، عزاداری کنیم، ما گریه میخواهیم یا تقرب الله میخواهیم به وسیله عظمت سالار شهیدان. شما ببینید این مارش عزاره که میزنن، آهنگم تا صرف آهنگ است، حرف توش نیست، خیلی ها رو میگریونه. این در اثر اینکه اعصاب را به سمت خود متوجه میکند اشکم میریزونه. مگر این مارش عزا و این امثال اینها اشک نمیاره؟ این اشک عاقلانه است؟ نه. عاطفی است؟ نه. این عصبی است. بعض از روزخوانی کردن هم همینطوره. اگر خدایی ناکرده محتوا نداشته باشه، صرف اون آهنگ باشه یا رقتهای غیر عاقلانه باشه، اون عشق اساسی ندارد. عشقی در اسلام مطرح است که در برابر دشمن داخلی سازنده اخلاق خوب باشه، در برابر دشمن خارجی یک سلاح نیرومندی باشه. اینه که در دعای کمیل در شبهای جمعه وجود مبارک استعمیر فرمود به سلاح و حل بکا. ما یه دشمن درونی داریم که با جهاد اکبر با او داد بجنگی، یه دشمن بیرونی داریم که صدام بود و الان در غزه است و در جاهای دیگه. خب این فلسطین اشغالی اینطوره، این صهیونیست اینطوره، اون استکبار جهانی اینطوره. ما با کدوم دشمن با کدوم سلاح بتوانیم بجنگیم؟ یه سلاحی که بتونه ما رو در برابر دشمن داخل و خارج بیمه کنه، اون هوس‌ها را با تواضع و ناله‌های متقیانه حل بکنیم. این اشک سالار شهیدان، اشک درباره کربلاست که درس مبارزه و حماسه میده. این اشک انسان رو در برابر صهیونیسم مقاوم میکنه، در برابر استکبار جهانی مقاوم میکنه. اشکی که نتواند اسلحه یک ملت باشد، اون اشک رو که دعای کومل امضا نکرده که. خب اگر یک مدداهی باشه یا روزخانی باشه، عاقلانه و محققانه نباشه، این گریه در برابر دشمن داخلی سلاح است؟ نه. در برابر دشمن خارجی سلاح است؟ نه. پس کدوم گریه است که اسلحه است؟ وجود مبارک حسین ابن علی طرز زندگی کرد که برای همیشه جهان اسلام میتونه مسلح باشه. خب گرچه در جمع ما دانش آموزانی هستن، دانشجویان هستن، اینا نسل سوم انقلابن و اصل جنگ را یا خود انقلاب را درک نکردن، اما در بین شما افراد زیادی هستن جنگ را درک کردن. مهمترین شعاری که خاکریز اول و دوم صحنه نبرد را، یعنی اون ساحت خونین شلمچه ها را اداره میکرد، همین یاسین یاسین بود. این میشه عشق. یه گریه‌ای که بالاخره به انسان مبارزه بده، مقاومت بده. الان این حزب الله لبنان 33 روز گفتن یا حسین یا حسین دیگه. این عشق اثر داره، این گریه اثر داره، چون شجاعت حضرت را، مبارزه حضرت را، تسلیم نشدن حضرت را، مقاومت حضرت را، او و بچه های او را تبیین کرده. وگرنه صرف مظلومیت خیلی ها در عالم مظلوم بودن. مگر این مغول که به این سرزمین تاخت و حمله کرد، کشتاری بدتر از کربلا نکردن در ایران. شما این تاریخ جهانگوشای جبینی را بخونید که اوضاع مغول را بررسی کرده. اینا خیلی ها را گرفتن، کشتن، سرشون رو بریدن، پوست سرشون رو کندن، این پوستا را پر کاه کردن، دیار به دیار گردوندن، اما اینا تو تاریخ دفن شد. مگه سر رو پوست نکندن؟ مگه پر کاه نکردن؟ مگه بالای نیزه نبردن؟ مگه دیار به دیار نگردوندن؟ اما اینا قدرت موندن ندارد، اینا دفن شده تاریخ. یکی از این سران را گرفتن، اعضا و بدن او را مسله کردن، چهار تکه کردن، یک قسمت تبریز فرستادن، یک قسمت شیراز فرستادن، دو قسمت دو بخش دیگر، بعد گفتن فعل جمله به یک هفته جهانگیر شدی. او را مسخره کردن، گفتن عجب جهانگوشایی هستی که یک هفته همه جا را گرفتی، دستت رفته شیراز، پاد رفته تبریز. اینا مگه تو تاریخ نبود؟ مگه اینا را ننوشتن؟ اینا که بدتر از کربلاست که. اینا موندنی نیست، یه چیزی موندنی است که لوجه الله باشه. فبود کل شیء هالک الا وجهه یک، کل من علیه فان و یبقا وجه ربک دو. اینا میمونه. خب اون روزخانی ها با جلال حسین ابن علی، عظمت حسین ابن علی، قیام حسین ابن علی، تحلیل وضع امویان که چجور شد حسین ابن علی در برابر این دستگاه لعنتی اموی اینجور مقاومت کرده، حاضر شد همه هستی خود را در راه ذات اقدس اله بده، اینا باید تو عاشورا مشخص بشه. و بعد از این مشخص شدن، و اون گریه میشه سلاح هربکا، هم سلاح داخلی ماست که ما را تطهیر میکنه از هر نقص و عیبی، دیگه گناه نمیکنیم. یه کسی که میدونه خدا حاضر است و ناظر است، کسی فردا داور اعمال ماست که امروز شاهد است. به تعبیر نورانی است امیر سلام الله علیه که بود اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. همینه حضرت فرمود گناه نکن، برای اینکه اون کس که امروز میبینه قاضی هم اوست، شاهد دیگری نیست. البته اگر برای اتمام حجت بخواهن شهود فراوانی اقامه کنن، از جای دیگه شاهد نمیارن. همین شهدت الفسهم میشه، دبا تشهد علیهم میشه، انتقن الله الذی انتق کل شیء میشه، تشهد انصرتهم میشه، جنودهم میشه، جواریهم میشه، اعضاهم میشه، جلودهم میشه. که بعضی ها در مناجات میگن خدایا ما خودمون اعتراف میکنیم دیگه آبروی ما رو بیش از این نبر که دست و پای ما شهادت بدن. خب فرمود اتقوا المعاصی فی الخرابات فی النشاهد و الحاکم. اون گریه آدمو عاقل میکنه، میگه منم و حساب باز من با پروردگار من، اون که میبینه داور هم اوست. پس سلاح ما در برابر دشمن درون همین اشکای حسینی است، اون سلاح ما در برابر دشمن بیرون همین اشکای حسینی است. چرا قبل از انقلاب اسلامی ایران فلسطین بالاخره مثل سایر اعراب زیر سلطه بود؟ الان این 30 ساله که وضعشون عوض شده، مگر لبنان قبل از انقلاب با این جلال و شکوه بود؟ یا گرفتار جنگ داخلی بودن یا زیر سلطه همین صهیونیست ها؟ الان که در این حال که غزه رو محاصره کردن، اینا میتونن صهیونیست رو به سطوح در بیارن. این گریه است، این حسین ابن علی است. چیزی که در هیئات هست، روزخانی ها هست، از جلال حسین ابن علی کم میکند، بی محتواست. اونها را سعی کنیم نه خودمون بگیم نه راهنمایی بکنیم که دیگران نگوین. اون هیئات و اون دستجات و اون عزاداری ها هرچه با جلال و عظمت حسین ابن علی هماهنگ نیست، اون را نکنیم. توصیه هم بکنیم که نکنن. از اون جوان هم خواهش بکنیم که این کارا را نکنن. اما اون ناله ها و زجه ها و شیون ها و گریه ها و سر و سینه زدن ها آدم خوب به حال میاره، اونا خوبه. کار غیر عاقلانه را وجود مبارک حسین ابن علی رضایت نمیده. در اون ودای آخرینش به فرزندانش، به خواهرانش، به همه اینها فرمود لا تشکو و لا تقول و به السنت کم ماین قص قدرکم، هیچ وقت شکایتی پیش خدا نبرید، این راه صحیح است که ما طی کردیم. و کاری که شما را کوچک می کند نکنید. ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم. خب این بچه ها بالاخره گرسنه بودن دیگه، کسی به اینا غذا نداده بود که. یک تشنه اگر از کسی آب بخواهد ننگ نیست، اما یک گرسنه اگر از کسی نان بخواهد احساس شرم می کند. اینا ممکن بود بعد از عاشورا از کسی آب بخواهد، اما نان نخواست. و فتوای این مسئله را هم در درجه اول امام زمانشون وجود مبارک امام سجاد میداد، ولی برای اینکه معلوم نشه حتی داخلی که امام زمانشون وجود مبارک امام سجاد است، زینب کبرا سلام الله علیها فتوا را از زین العابدین سلام الله علیه میگرفت، به این قافله منتقل میکرد. این بچه ها نمی دونستن که صدقه بر اهل بیت حرامه. وقتی وجود مبارک زینب کبرا از زین العابدین این مطلب شنید، قبلا هم شنیده بود، به این بچه ها گفت. این بچه که خرما تو دهنش بود دید اون بچه دیگه که از عمش خبر میاره، گفت رو این صدقت علینا رو، فتوای عمه من اینه که صدقه بر ما حرامه. اینا دست دهن ریختن، همینجور بود، این از در ریخت. خب با اینکه گرسنه بودن دیگر، چون حسین ابن علی در موقع وداع فرمود کاری که شما رو کوچک میکنه نکنید دیگر. ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم، این بیان نورانی حسین ابن علی ابن ابی طالب است. بنابراین نتیجه عرض ما اینه که قرآن را خدای سبحان حفظ کرده، هر که بخواهد تحریف کند عده‌ای هستن که جلوی تحریف کننده را میگیرن. اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام خب بشر عادی ان، شهید میشن یا مسموم میشن یا به رحلت عادی، ولی سیره اونها، سنت اونها، مکتب اونها عدل قرآن کریم. ممکنه کسی بخواهد اینا را تحریف کند، ولی نه خدا میگذارد نه محو شدنی هن. اما وظیفه ما اینه که دستی در بیاریم و تکون بدیم. وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس شام بعد از اینکه دید اون چوب به اون لبان مطهر اصابت کرد. وضع سخنرانیش برگشت، فرمود کد کیدک وضع سعیک فوالله لا تمهو وحیرا ولا تمیت ذکرنا. فرمود یزید از امت بن اغست علینا اقتار الارض و افاق السما فاسبحنا نصحاق و کما تصاق الاسارا ان بنا علی الله هوانن و بکا علیه کرامه مهلن مهلن. یا یزید فرمود قسم به خدا نمیتوانی نام ما را محو کنی، قسم به خدا نمیتوانی وحی ما را نادیده بگیری. خب این عدل قرآنه. اگر انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون است، و اگر انی تارکم و سقفکم و سقل این کتاب الله به اطرتی هست، و اگر خدا حافظ قرآن است حافظ اطرت هم هست، جزا زینب کبرا همون قسم به خدا نمیتوانی نام ما را فراموش بکنی. اما وظیفه ما اینه که دستی تکون بدیم این شاخه پربار و شجره توبای اطرت را تکون بدیم و از میوش بهره کافی و شافی ببریم. پروردگار امر فرج ولیت را تسلی بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. پروردگارا دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما و این عزیزان را در سایه امام زمان حمایت بفرما. مشکلات دولت و ملت را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. مرزای مسلمان ها بالاخص منظورین و سفارش شده ها را در سایه لطف ولیت درمان بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، معلمان ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مسلمانان محاصره شده در غزه را برکت ولیت قرآن و اعتراض از خطر صهیونیست‌ها نجات مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و اعتراض در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. پایان امور را به خیر ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم.